أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث در اموری بود که به عنوان مقدمه بحث مفاهیم عرض می کردیم. در امر پنجم این مطلب رو عرض کردیم که شرطی که محقق موضوع هست، یا به عبارت دیگر شرطی که بدون اون شرط موضوع اصلا قابل تحقق نیست، چنین شرطی مفهوم نداره. انتفاع اندل انتفاع از چنین شرطی فهمیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا انتفاع اندل انتفاع عقلیه. عقل میگه اگر موضوع نباشه بیا حکم نخواهد. ما بحثمون در دلالت جمله هست. آیا از این جمله استفاده می شود الانتفاع این در انتفاع استفاده می شود؟ پس بنابراین اگر شرطی باشه که اصلا اصل موضوع بدون اون شرط محقق نمی شود. در اینجا بحث مفهوم داشتن پیش نمی آید. مفهوم داشتن در جاییست که موضوع دو تا حالت بتونه داشته باشه، هم با اون شرط هم بدون اون شرط. وقت بحث بکنیم که آیا این جمله شرطیه دلالت میکند بر عدم ثبوت اون حکم در اند انتفاع اون شرط برای اون موضوع، یا چنین دلالتی ندارد. فرمودن که از این قبیل است آیه کریمه ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. این فتیات خودمون را، این جاریه ها، این دختران را اکراه نکنید، مجبورشون نکنید بر بغا، بر زنا، اگر اینها اراده تحسن بکنن، اراده عفت بکنن. اگر اینها بخوان عفیف باشن، شما اینها را مجبور نکنید ای مالکان این جاریه ها بر زنا و اینها، بر فحشا و اینها، اینها را مجبور نکنید. این مفهوم نداره که اگر اینها اراده تحسن، اراده عفت ندارن میتونید مجبورشون کنید. مجبور کردن اینها اشکال نداره. نه. چرا مفهوم نداره؟ برای اینکه اینجا این اردن تحسنن محقق موضوع هست. اگر کسی اراده عفت داشته باشد اونجا اجبار بر فحشاسه میکنه، اما اگر خودش اهل اون کاره یه اونجا اصلا اکراه معنا پیدا نمیکنه. فرمودید البته اینجا این اکراه متعلق حکمه، متعلق موضوع حکم نیست، متعلق حکمه. ولی خب متعلق و موضوع از این جهت یکیه، پس باید طوری باشد که اون شرط متعلق و موضوع بدون اون قابل تحقق باشد. و اینجا این متعلق به حکم که اکراهه بدون این شرط اصلا قابل تحقق نیست. و فرمود و لذا اینجا این قضیه مفهوم نداره. یعنی در صورتی که اکراه صدق می کند اکراه نکنید، اما در جایی که اکراه صدق نمی کند اونجا دیگه قطعا حرمت اکراهی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع نداره، اصلا اکراه صدق نمی کند، سالبه به انتفاع موضوع هست. اونجایی که اصلا اکراه صدق نمی کند. بله اونجا حکمش چیه؟ در اینجا دیگه بیان نشده. فعلا ما در جایی بحث میکنیم که اکراه صدق بکند، اکراه صدق بکند، اکراه اینا حرام. حرمت اکراه دائم مدار صدق، قابلیت صدق موضوع هست، یا بفرمایید متعلق حکمه. و اینجا بدون اراده تحسن اصلا قابلیت صدق نداره. و حالا این یکی از جوابهاییست که در مورد این آیه داده شده، ظاهرن در المیزان هم همین جواب را فرمودن.
اهل فحشا نیست ولی اجبار کردنش اکراهیه براش، یعنی قصد عفیف بودن هم نداره، ولی اینکه یکی مجبورش کنه واسهش فشار بهش میاد، سختش میشه، اکراهیه براش.
باز اون یه نحوه، یه مرتبه از اراده تحسن رو داره دیگه. اراده تحسن مراتبی داره، یه مرتبه شو داره، بگه من این نوع فحشا رو نمیخوام، حتی اقل از یه مقدارش تحفف داره، نسبت به یه مرتبهش تحفف داره. بس از این بحث ما میگذاریم. در ذیل این بحث این نقطه رو باید اشاره بکنیم که مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد ایشون فرموده که علما اتفاق دارن در باب وصایا، در باب وضوع، در باب وقف قطعاً وصایا مفهوم دارند. اینجا رو دیگه همه قبول دارن مفهوم دارن، ولو اینکه اختلاف کردن در سایر. مثلا اگر کسی وصیت کرد مالی را برای، فرض فرمایید که زید، حالا زید هم از قضا بعد از اینکه ایشون از دنیا رفت، مثلا اون هم همزمان از دنیا رفت، موضوع از بین رفت، اینجا این وصیت مفهوم داره، این وصیت از بین میره، این وصیت کرده برای مورد خاص، اون مورد خاص هم موضوعش منتفی شده. یا وقف کرده بود، فرض فرمایید که برای علمای بلد خاص، آمد اون بلد دیگه عالم نداره، گفتن اینجا این وقف از بین میره، مفهوم داره، اینجا این الانتفاع، این دل انتفاع اینجا هست. یعنی همه قبول دارن در این موارد، در موارد مثلا نذر کرده بود روز دوشنبه، من روزه میگیرم، روز دوشنبه آمد و این مریض شد، این نذرش منحل میشه، نذر کرده بود این گوسفند خاص را من در راه خدا میدم، بعد این گوسفند از بین میره. بس گفتن که در این موارد همه قبول دارن که مفهوم داره، یعنی الانتفاع این در انتفاع. جهنم مرحوم شهید ثانی آمده گفته باب وقف، باب نذر و باب وصیت اینها متسالمن علیه هست که اینها مفهوم داره، یعنی اگر منتفی شد اون حکم هم اون وجوب هم میره کنار. بس همین وقت. اما در سایر موارد که همه اختلاف هست، اشکالی که بر فرمایشون آی خویی و دیگران فرمودن این است که این مسئله باب وقوف و وصایا و نذور، نه اینکه متسالمون علیه هست که اینجا مفهوم داره، اصلا این داخل بحث مفهوم نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا اون قیدی که میفرمایید، اون قید محقق موضوع هست، این مال را نذر کرده بود مثلا برای یک کار امر خیر، خب این مال از بین رفت، این مثلا گوسفند از بین رفت، یه موضوع از بین رفت، اینجا انتفاع، این در انتفاعش از باب چی هست؟ از باب حکم عقله، نه از باب مفهوم داشته. و ها که در باب فرض فرمایید که وقف و در باب نظر و اینا، در هر سه باب انتفاع، این در انتفاعش نه به جهت مفهوم داشتنه، بلکه به جهت این است که موضوع از بین میره. این آقا وقف کرده بود مثلا برای طلاب شهر فلان، حالا شهر فلان طلاب نمید، یا برای اولاد ذکورش، الان از قضا این آقا دیگه اولاد ذکور نداره، نسل بعد نسل دیگه همه هرچی هست که چند تا دختر دارن، نوه دختری داره، یه اولاد ذکور نداره، خب این وقف حکم شد به انتفاع در انتفاع، این وقف دیگه منتفی میشه، برمیگرده به برسه. از چه جهت؟ از جهت این که، نه از جهت این که مفهوم داره، از جهت این که موضوع از بین رفته. مثلا با نقطه ای که به نظر ما میاد که باید اینجا ما اضافه کنیم اونم این است که این فرمایش آقای خویی و همچنین بزرگان دیگر که حالا گفتن یا مفهوم داره از جهت مفهوم حکم میشه به انتفاع این دل انتفاعی از جهت این که حکم عقله دیگه موضوع از بین رفته حکم میشود به انتفاع حکم در فرمودید عرض میکنیم که این در صورت است که تعدد و مطلوب استفاده نشه. یه شخصی هست مثلا یه مکانی را داده برای فرض فرمایید که برای حمام روستا یا شهر. خب الان دیگه نیاز به حمام نیست، اصلا موضوع حمام برداشته شده، همه در منزلشون حمام دارن، یه حمام عمومی نیاز نیست. خب بگیم آقا این دیگه برگرد از وقفیت در بیاد و وصیت کرده باید وصیتش دیگه منحل بشه. نه، اینجا ها ظاهرن و الله العالم تعدد مطلوبه، میخواد این در راه خدا استفاده بشه، یه خیلی از این راه به این شخص بعد از موتش برسن. لذا بگید همین که موضوع رفت دیگه اینا برشه، بل برگردونیم به ورثه و تصرف کنن، این ظاهرن محل تأمل هست. اینجاها چون عرف چی را استفاده میکنه از وصیتش؟ تعدد مطلوب را. و چون تعدد مطلوب استفاده میشد، اون مطلوبه که اون ذکر کرده الان قابل تحقق نیست، ولی اصل مطلوبش چیه؟ این که در راه خدا از این استفاده بشه، یه ثوابی از این کار به اون برسه، این که ممکنه و لذا باید این را تبدیل بکنن به یک کار خیر دیگری که باز ثوابش عاید بشه به اون واقف یا به اون موسی و فردی. و این که فرمودن کنن منحل میشود، این ظاهرن قابل تحمله. و همچنین در باب نذر، نذر کرده بود الان روز دوشنبه من روزه میگیرم، روز دوشنبه نتونست، فتاوا من الان استحضار ذهن ندارم، ممکنه شما فرمایید که دیگه آقا چیزی برش واجب نیست، ولی ممکنه کسی استفاده کنه از این تعدد مطلوب را. یعنی اگر فرض بفرمایید که روز دوشنبه نشد، روز سه‌شنبه بگیر، یعنی یه روز من در برای خدا میگیرم، اگر تعدد مطلوب استفاده بشود این نظرش منحل نمیشه، اگر بتونید تعدد مطلوب را استفاده. اما اگر نه، گفتیم نه، این خصوص این را میگم به طوری که اگر این نباشه اصلا چنین آقا، این آقا چنین قصدی نداره، اگر این باشه البته نظرش منحل میشه، نه از جهت مفهوم، از جهت این که موضوعش از بین رفته. عرض میکنیم که این تعدد مطلوب کمک میکنه برای اینکه این اموال همچنان در راه خدا استفاده بشود، نه اینکه برگردد به ملک شخصی، اون حل بشود کنند نظر. خب این مطلب پنجم. مطلب ششمی که در اینجا یعنی به عنوان مقدمه مطرح میکنیم، اونم این است که فائده این بحث از مفهوم چیه؟ فرض فرمایید که ما قائل به مفهوم نشدیم. قائل به مفهوم نشدیم. اینجا که زیدون فعکرمه. قائل به مفهوم بشیم معنیش چی میشه؟ این لم یزه که زیدون فلا تکرمه. اگه قائل به مفهوم هم نشیم همینطوری خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اصل عملی جاری میکنیم، میگیم که اکرام واجب نیست، شک میکنیم که در صورت عدم مزی وظیفه داریم یا نداریم، میگیم نه وظیفه نداریم، وجوب اکرام اصل براءت برمیدارم. پس فایده بحث از مفهوم چیه؟ انتفاع این در انتفاع را شما میخواهید از راه مفهوم بفهمید، حالا از راه مفهوم نفهمید، قائل به مفهوم نشود. باز نتیجه‌ای که خواهیم رسید از طریق اصل عملی همون مفهوم خواهد الانتفاع دارد.
تا آرز به درد نمیخوره
محسن. جواب دادن که نه، دو جای مفیده بحث مفهوم. یکی بحث تا آرز، یعنی اگر یه دلیلی داشته باشی بر خلاف مفهوم، ما می‌خواستیم چی با از راه مفهوم چی را اثبات کنیم؟ الانتفاع این دل انتفاع، اگر زید نیامد وجوب اکرامی هم نیست. خب اگر یه دلیل آمد که اگر زید برای شما نامه هم فرستاد برایش اکرام بکنیم، اگر قائل به مفهوم بشیم، این مفهوم با اون دلیل تعارض داره. مفهوم میگه که اگر زید نیامد اکرام نکن، اون میگه اگر زید نامه هم فرستاد اکرام بکن، اینا تعارض. به خلاف این که ما انتفاع دل انتفاع از راه اصل عملی بخواییم استفاده کنیم، اون موقع اگر دلیل داشته باشیم اصل عملی مقدم میشه بر اصل عملی. اصل عملی این در عدم دلیل، این در جهل، اون موقع که ما جهل نداریم، دلیل داریم که وظیفت این است که اگر نامه هم فرستاد باید اکرام. پس بنابراین اگر فایده مفهوم این است که تعارض میکند در صورتی که ما دلیل لفظی یا اماره بر خلاف مفهوم داشته باشیم، این یه مورد. مورد دوم این است که اگر گاهی مفهوم ممکن است خلاف اصل باشه، خود مفهوم خلاف اصل باشه، مثلا بگید که اینجا اک زیدون فیجوز اکرام، مفهومش چی میشه؟ این لم یز اک زیدون فلا یجوز اکرام. خود این مفهوم الان اینجا خلاف اصل دیگه، اصل این است که عدم جواز نباشد دیگه، حکم نداشته باشد، حکم تکلیف نداشته باشد. خب پس بنابراین میبینید که گاهی مفهوم خلاف اصله، با اصل نتیجه مفهوم را نمیتونیم بگیریم. شما فرمایید آقا نیاز چه نیازی به مفهوم داریم، همیشه با اصل نتیجه مفهوم میرسیم. نه، اون جاهایی میتونیم برسیم که مفهوم موافق اصل باشد، اما یه جاهایی که اصلا مفهوم مخالف اصله، مثل کدوم مثال؟ همین مثال که از کردن، اینجا اک زیدون فیجوز اکرام، مفهومش چیه؟ این لم یز اک زیدون فلا یجوز اکرام. اگر قائل به مفهوم بشی، میگه اگر زید نیامد جوازم نیست دیگه، انتفاع این دل انتفاع، یعنی عدم جواز بشه دیگه. اگر زید نیامد جواز نیست، یعنی عدم جواز. با اصل عملی میخواستیم جاری بکنیم چی میگفتیم؟ میگفتیم جواز همیشه هست دیگه. اصلا ولی میگه تکلیف نداره، پس بنابراین مفهوم فایده داره. خب ببینیم نقطه دیگری ما اینجا یادداشت کردیم که بله راضی به مفهوم عرض کنیم. نقطه دیگری که به عنوان مقدمه عرض میکنیم در مفهوم، فرمایش مرحوم بروجردی رضوان الله علیه است. ایشون آمدن فرمودن که این بحث مفهومی که در علما مطرح کردن، متأخرین مطرح کردن، این از روی عدم تحقیق مطالبی گفته شده. اینا مراجعه نکردن به کلمات متقدمین، آمدن یه مطالبی را در باب مفهوم مطرح کردن که این ناشی شده از عدم تحقیق. ایشون می‌فرمایند که متقدمین که مفهوم را مطرح کردن، مرحوم آقای بزرگ مطرح کردن، روی این اساس مطرح کردن که فعل متکلم آگاه نباید حمل بر لغو بشه. کلمه آقا فعلش باید همی بر لغویت نشه. متکلم آگاه که آمد در جمله شرط ذکر کرد یا یه وصفی ذکر کرد، اگر این مفهوم داشته باشد این فعلش لغو نخواهد، اگر مفهوم نداشته باشد فعلش میشه چی؟ لغو. پس متقدمین قائل به مفهوم شدن از این باب میخوان قائل بشن که فعل متکلم عاقل آگاه را نباید بر حمل بر لغویت کرد. سونن عن اللغویه، گفتن که پس حالا که این آقا قیدی آورد در کلامش، معنیش این است که این قید دخیله در این حکم، بدون این قید این حکم نیست. و الا اگر بگیم دخیل نیست، همینطور این قید رو آورده، این میشه چی؟ لغو. بس ملاکی که متقدمین قائل هستن از این بابت، برخلاف متأخری که اونها آمدن گفتن نه این از باب دلالت لفظه، دلالت لفظه، دلالت التزامی لفظه، چنان که مرحوم آخوند فرمودن چون از این خصوصیت میفهمیم، خصوصیت هم چی هست؟ خصوصیت هم این است که این علت منحصره هست، بس از علت انحصاری میفهمیم این دلالت التزامی هست و دلالت التزامی هم از قبیل لازم بیان بالمعنی الاخصه، و چون علیت انحصاری میفهمیم لذا چنین دلالت پیش میاد و این دلالت دلالت نفسیه. متأخرین میخوان این رو از چی استفاده کنن؟ از لفظ، با این بیان که این یک قسم از دلالت التزامی است. دلالت التزامی هم یکی از اقسام دلالت لفظیه، دلالت لفظی سه قسم داره، مطابقی، تزمونی، التزامی، این هم یکی از اقسامشه. متأخرین آمده از دلالت لفظی استفاده کنن، متقدمین اصلا اینا داخل دلالت لفظی نمیدنن، اینا دلالت فعل میدنن. فعل آدم عاقل را نباید حمل بر لغوی کرد، اصلا داخل لفظ نمیدن، دلالت لفظی نمیدونن. پس بنابراین دلالت لفظی چیزی است که میشود با اون احتجاج کرد، اما مفهوم محل بحثه. و لذا در محاکم یک کسی جمله میگد مفهوم گیری میکنن، اون فورا میگن نه من مفهوم را اراده نکردم. حالا اینکه اگر دلالت لفظی بود، مرحوم بروجردی میفرماید اگر دلالت لفظی بود، دلالت لفظی همیشه قابل احتجاجه. این که فورا اون آقا در محکمه میگد من مفهوم را اراده نکرده بودم، این نشانه این است که این دلالت لفظی نیست. بس این را شما نیارید اصلا داخل دلالت لفظی، این دلالت فعله که عاقل لغو سخن نمیگوید، لغو قید را نمیارد، از این بابت میخوان استفاده کنید. رد کردید آقا چطور شد؟ ایشون میگه متأخرین آمدن چون دقیق کلمات متقدمی را ندیده بودند، بحث را بردن روی این که این یکی از اقسام دلالت لفظیه و این از قبیل دلالت التزامی هست و نقطهش همین است که دلالت بر انحصار علیت میکنه، و لذا آمدن به عنوان یک دلالت لفظی این بحث را مطرح کردن که چنین دلالتی هست یا نیست. حال اون که میفرماین متقدمین اصلا اینطوری مطرح نکردن، این بحث مربوط به لفظ نیست، اگر دلالت لفظی باشه که قطعا قابل بحث نیست، اون قطعا حجته. این بحث مربوط میشه به دلالت فعل متکلم عاقل، که آدم عاقل بدون جهت یه قیدی رو نمیاره، قطعا در حکمش دخیله. پس از اون جهت میخوان انتفاع این در انتفاع استفاده بکنن که این قید دخیله، قید نباشه این حکم هم نیست. ولذا گفتن که، ولذا مرحوم آقای بروجر میگن فرمایان که ولذا متأخرین این بحث را صغروی قرار دادن، آیا چنین دلالتی هست یا نیست. اما متقدمین بحث را کبروی قرار دادن، یعنی اونها قبول دارن که عاقل به اصطلاح یه قیدی رو آورده و عاقل کار لغو نمیکنه، صغرا را بسته میکنه. بحث در این است که آیا این حجت، این که ما بیاییم بگیم که عاقل کار لغو نمی کند، این قابل احتجاج، این اصلا این حجت، این مسئله حجت است؟ پس متقدمین بحث را در حجیت این کار عقلایی که کار عاقل را نباید بر لغو هم بکرد، آیا میشه به این احتجاج کرد؟ بحث را کبروی قرار دادن. اما متأخرین اصلا بحث را صغروی قرار دادن که چنین دلالت لفظی هست یا چنین دلالت لفظی نیست. این بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در مقامه که ایشون بس می‌فرماین اولا این دلالت لفظی نیست، دلالت فعل متکلم، فعل عقلاست بر امری، و ثانیا این بحث صغروی نیست، بلکه بحث کبرویه. بعد از اینکه ما قبول کردیم، پذیرفتیم که عقلا چنین مشی دارن و کار عاقل را بر لغو حمل نمی کنن، باید بس کنیم که شرع همین را قبول داره یا نداره. بس کبرویه. این بیان ایشون هست که در اینجا مطرح فرمودن. ولی ظاهرن فرمایش ایشون هم اصل نسبتشون درست نیست به قدما. قدما ممکنه در لابلای استدلالشون، مثلا استدلال به مفهوم وصف خواهد اومد، استدلال به این که این قید را که این وصف را که آورد این لغو نیست، پس دخیل در حکمه، پس مفهوم دارد، چنین استدلالی دارد، ما هم نقل خواهیم کرد، اما همه استدلالشون از این قبیل نیست. استدلالات لفظی هم دارد که اصلا خود لفظ این دلالت دارد یا نه، و اصلا تعریفی که قدما مثل ابن حاجب از مفهوم داشتن چی بود؟ مفهوم اون دلالت کلام است، لا فی محل نطق، دلالت لفظ است، لا فی محل نطق، نسبت میدن به لفظ، نه نسبت میدن به کار و قلا. بس فرمودید. بس بنابراین این نسبتی که شون میدن به متقدمین، که اصلا متقدمین بحث را لفظی قرار ندادن، در دلالت لفظ بحث نمی کنن، در فعل و عقلا بحث میکنن، در حجیت فعل و عقلا بحث میکنن، این را این نسبت محل کلام هست و درست نیست و رجوع به کلمات متقدمین این مطلب را روشن میکند. یک نمونهش عرض کردیم، همین تعریفی که ابن حاجب انجام داده و دیگران هم ازش تبعیت کردن. و ثانیا اگر بر فرض ما بپذیریم این مطلب رو ازشون، خب درست هم نیست که بگیم مفهوم ناشی میشه چی؟ از عدم حمل فعل و عقلا بر لغویت. و فرمودیم حالا که این قید را آورده قطعا بی جهت نبوده، قطعا دخیل در حکم بوده، و اگر دخیل در حکمه نتیجهش چی میشد؟ مفهوم میشد، علی انتفاع این دل انتفاع، یعنی این قید نباشه این حکم است. عرض میکنیم که با این مقدمه مفهوم اثبات نمیشه، چون مقداری که شما اثبات میکنید با این مقدمه، این قید لغو نبوده، دخیل بوده، عاقل و عقلا کار لغو انجام نمیدن، این فقط اثبات میکند که این قید در ثبوت این حکم دخیله. این قید توضیحی نیست، قید توضیحی نیست، این جزء موضوع هست، اینم دخیله در ثبوت. اما اگر این قید نباشد کلن این حکم منتفی هست بر این موضوع، مفهوم اینه دیگه، مفهوم میخواد بگه که سنخ حکم منتفی هست، به طوری که اگر یه وصف دیگری، یه قید دیگری هم جایگزین شد، باز این حکم نیست، در هیچ حالت این حکم نیست بر این موضوع. مفهوم میخواییم این اثبات کنیم دیگه، یعنی این قید چنان دخیله که اگر این قید را برداریم، این شرط را برداریم، در هیچ حالتی برای این موضوع این حکم نیست. مفهومی نمیخواد بگه. این چنین چیزی از اون مقدمه که شما میخواید بهش استناد بفرمایید قید لغو نیست، حتما دخیل در حکم، از این چنین چیزی استفاده نمیشه. استفاده میشه که اینم دخیله، یعنی این باشه این حکم است، اما اگر این قید نباشه، این وصف نباشه، این شرط نباشه، این شرط دیگری جایگزین این باشه. آیا حکم هست یا نیست یا این ساکته؟ یعنی این که این قید دخیله اثبات نمیکنه که جایگزین نداره. میگه اگر بخواد این حکم باشه باید این قید باشه، اما این که اگر این قید نباشد باز مماثل این حکم برای این موضوع به جهت قید دیگری آیا میتواند اثبات بشود یا نشود، اونا دیگه کار نداره. این احترازی بودن قید یه مطلبیه که قید توضیحی نیست، دخیل دلیل مفهوم داشتن یه مطلب دیگری هست. و فرمود آسطور شد بس ما عرض میکنیم بر فرض اون مطلب رو هم بپذیریم به مفهوم نخواهیم رسید. به چی خواهیم رسید؟ به این که این قید توضیحی نیست، دخیل در حکم، یعنی حکم بر مطلق جعل نشده، بر مطلق با یه قیدی جعل شده، اما بر مطلق با یه قیدی دیگر هم حکم جعل نشده، اونا دیگه اثبات نمی کنه. یه این دخیله، این جهت باید باشه. مثلا به عالم هاشمی اکرام کن، هاشمیت دخیله، اما عالم عارف چطور؟ مثلا عالم خصوصیت دیگر، مثلا عالم متقی تقواش درجه بالا، اونا چطور؟ اونا دیگه ساکته. این که این قید دخیلش فرمایش ما این است، این قید دخیله داریم باشه، الان این قرار است، پس بر مطلق جعل نشده، پس قید قید توضیحی نیست. اما این که مفهوم داره، مفهوم داره این است که یعنی اگر این قید نباشد یک کلن هیچ جایگزینی هم نداره این قید، اینجا دیگه اثبات نمی کنه فرمایش شد و فرمود با اون به مفهوم نخواهیم رسید. و لذا عرض ما این است که چنان که تصریح فرمودن آیان، بحث در اینجا بحث لفظی صغروی هست، نه بحث اقلائی کبروی. بحث در این است که چنین دلالتی هست یا نیست، اگر باشه قطعا حجته، و نه اینکه بحث بکنیم که کار اقلا یا حجت یا حجت. اینم یکی از مقدمات، یکی از نکات. یه ظاهرا وقتم خیلی گذشت، الحمدلله رب العالمین.